رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا دا
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان ملل متحد گفته است که به تعامل با تمامی طرفها به شمول طالبان در افغانستان ادامه می دهد. آلمان شماره از افغانهای دارای سابقه جرمی را از آن کشور به افغانستان اخراج کرد. و اسرائیل گذرگاه‌های شهر هبرون را در کرانه غربی رود اردن امروز شنبه مسدود کرد که یک موتر بمب‌گذاری شده شبه نظامیان جمعه شب در نزدیکی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن منفجر شد.
بینندگان محترم سلام، با برنامه امروز شنبه 31 ماه آگست سال 2024 از واشنگتن دی سی خوش آمدین. نجیب خلیل است. در برنامه ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرها، همکارم مسکا سافیر از پاکستان با خود داریم که در رابطه با حملات اخیر علیه دهشت افغان ها در اونجا با ما صحبت میکنن، و محترم شریف حضوری پژوهشگر روابط بین المللی را از نیویورک با خود داریم که در رابطه با تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر با ما صحبت میکنن. با ما باشین. یک روز پس از آن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قطع همکاری با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد، سخنگوی این سازمان گفته است که ملل متحد به تعامل خود با تمامی طرفها به شمول طالبان در این کشور ادامه می دهد. استیون دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، ناوقت روز جمعه 3 آگست در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت که در کنار تعامل با طالبان، ملل متحد برای بهبود حقوق بشر و برابری در افغانستان تلاش خواهد کرد. دوجارک از مقامهای طالبان خواسته است که راه‌های بیشتر را برای تعامل دیپلماتیک باز کنند.
ما همیشه به دستورهای شورای امنیت این کار را انجام می دهیم و می گوییم که بی‌طرفانه و با حسن نیت از نرمهای سازمان ملل متحد پشتیبانی می کنیم و پیامهای حقوق بشر و برابری را پیش می بریم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته گفت که پس از این با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما همکاری نخواهد کرد و این دفتر را طرف مخالف میداند. با 3 سالگی خروج ایالات متحده از افغانستان، اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA گفته است آن، البته که هشدارها نادرست ثابت شد، که گویا با خروج نظامیان امریکایی از قلمرو افغانستان برای حملات دهشت افغانی در جهان استفاده صورت خواهد گرفت. دیوید کوهن، معاون اداره CIA، با ابراز این موضوع گفته است که کشته شدن رهبر القاعده در سال 2022 یکی از مثالهای موفق مبارزه با دهشت افغانی بود. با گفته دیوید کوهن، اداره CIA با طالبان در تعامل بوده و همواره به آنان یاددهانی میکند تا اجازه ندهند که از افغانستان برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده صورت گیرد. با گفته این مقام امریکایی، گروه داعش و شاخه خراسان آن جدیترین تهدید میباشند.
ما با طالبان در تعامل بوده و این را به وضوح برایشان گفتیم که به تعهدات دوحه مبنی بر این که افغانستان به محل امن برای فعالیت‌های دهشت افغانی مبدل نشود، متحد باقی بمانند. ما عملکرد طالبان را نظارت می‌کنیم و با آنان
در این حال مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده با مناسبت 3 سالگی خروج این کشور از افغانستان گفته است که پس از پایان روند خروج اجازه داده شد تا افغانستان بار دیگر به محل امن برای دهشت افغانان مبدل شود که در آن زنان تحت حاکمیت سرکوبگرانه طالبان زندگی می کنند. اما طالبان همواره موجودیت گروه های دهشت افغان را در افغانستان رد کردند. همزمان با 3مین سالروز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمیته بین المللی نجات یا IRC از ادامه بحران بشری و اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی خواسته که نباید افغانستان و مردم این کشور را فراموش کند. این نهاد ناوقت روز جمعه 3 آگست با نشر اعلامیه گفته است که در 3 سال حاکمیت طالبان ممنوعیت زنان و دختران از آموزش ادامه داشته، فرصت‌های کاری برای آنان محدود شده و در کنار آن عدم مسئولیت غذایی در سراسر این کشور به گونه بی‌پیشینه گسترش یافته است. نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده به تاریخ 3 آگست سال 2021 با خروج آخرین سرباز آمریکایی از میدان هوایی بین المللی کابل به مأموریت کم از کم 20 ساله خود در افغانستان پایان دادند. یک روز پس از آن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قطع همکاری با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد، سخنگوی این سازمان گفته است که ملل متحد به تعامل خود با تمامی طرف ها به شمول طالبان در این کشور ادامه میده. برای بحث و بررسی عواقب موقف گیری طالبان در برابر فعالیت های ملل متحد افغانستان با آقای محترم شریف حضوری، پژوهشگر روابط بین المللی در نیویورک صحبت میکنیم. آقای حضوری سلام، به شما خوش آمدیم به برنامه. به نظر شما دلیل اتخاذ این تصمیم طالبان در مقابل ملل متحد چی بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند. ما تصمیم طالبان را نسبت به محدودیت ایجاد کردن بر رابطه با سازمان ملل متحد در 4 مورد خدمت شما عرض میکنم. دلیل اول بحث ایدئولوژیک و اسلامی بودن حکومت طالب ها هست، به این مفهوم که اونا یک کشور اسلامی هست و حق داره به عنوان یک کشور اسلامی و یک حکومت اسلامی قوانین و شرع اسلام را در اونجا پیاده بکنه و کسی دیگه حق نداره که اونا را در رابطه با این مسئولیت برشان محدودیت ایجاد بکنه. نکته دومی که وجود داره به نظر من دلیل سیاسی داره و مفهوم بحث استقلال هست که جدیداً اونها آمدن استقلال را تجلیل کردن در افغانستان. اونا یک نگاه محدودگرایانه، تعریف محدودگرایانه از استقلال دارن در مفهوم سیاسی، به این مفهوم که ما مستقلیم، ما آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کردیم و یک کشور مستقل حق داره که در امور داخلش هر کاری که دلش خواست بکنه، ولو اینکه بحث آپارتاید جنسیتی رو در اونجا بیای مستندسازی بکنه که قانون امر به معروف نهی از منکر شرع نشان داد. نکته سومی که من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم، جدیداً نشان داده میشه که و دیده میشه که طالبان بسیار رابطه نزدیک با کشورهای اقتدارگرا نظیر چین و روسیه روابط ایجاد کرده و این نشان میده که همه رژیم‌های اقتدارگرا یکی از ویژگی‌هایش اینه که اونا دوست دارن علاوه بر این که فضای عمومی رو کنترل بکنن، فضای داخلی و خصوصی مردمان رو کنترل میکنن. اینکه اونها چگونه لباس بپوشن، صورت اونها آیا ریش داشته باشه یا نداشته باشه، اگر در داخل خانه‌های اونها مثلا بیان جاسوس ایجاد بکنن، تربیت بکنن و اونها را مورد زیر دوربین قرار بدن. مسئله چهارمی که وجود داره به نظر من این تعامل اخیر با سازمان ملل رو باید در گذشته رابطه طالب با سازمان ملل متحد دید. سازمان ملل متحد، طالب دل خوش از سازمان ملل متحد نداره، به خاطر که بارها شده که اونها ادعا کرده که نماینده اونها رو در سازمان ملل متحد بپذیره، سازمان ملل متحد به کشورهای عضو نپذیرفته. بارها شده که اعلامیه های محکومیت بر زده طالبان از جانب سازمان ملل متحد به وجود آمده و تخطی های طالبان را سازمان ملل متحد و علل خصوص یونان آمده مستند کرده در کابل و به همین خاطر است که طالبان دل خوش از سازمان ملل متحد نداره.
آقای حضوری، در شرایط عدم ارتباط و تعامل ملل متحد، طالبان تا چی وضعیت قرار خواهد داشتن و چی فرصت هایی را از دست میتن؟
به نظر من طالب در گذشته هم تلاش کرد که از نگاه سیاسی بیای بهره برداری بکنه از سازمان ملل متحد مبنی بر شناسایی خودشان و گرفتن کرسی در سازمان ملل متحد. این نگاه ابزاری طالبان نسبت به طالبه، اما اینکه از این محدودیت سازی رابطه با سازمان ملل متحد کی بیشتر ضرر میکنه، به نظر من مردم افغانستان ضرر میکنه، به خاطری که سازمان ملل متحد و مخصوصا یونما اگر شما با کارهایشان امروز نگاه بکنید بیشتر کارهای اونا متمرکز بر مردمه. مثلا عملیات امداد و نجات هست، عملیات کمک رسانی به مردم افغانستان هست و بحث مهمتری که رساندن کمک ها در موقع ضرورت، کمک های بین‌المللی به مردم افغانستانه. و این محدودیت سازی از جانب طالبان به نظر من بیشتر مردم را آسیب میزنه و همین را خود طالب میخواهد. به نظر من طالب دوست داره که از این محدودیت سازی به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه، هر چقدر مردم بیچاره و بدبخت بشه طالب به نفعش است، چون دنیا میگه خب شما این روش شما کار نمیده، بهترین روش این است که با ما تعامل بکنین، ما را به رسمیت بشناسین، اون وقت به عنوان یک رژیم مستقل رژیم به رسمیت شناخته شده، اون وقت میشه که ما با هم دیگه رابط خوبتر و بهترتر داشته باشیم. به نظر من اون زمان خطرناکتر از وضعیت کنونی به نظر من بر افغانستان خواهد.
آقای زوری، البته در حال است که هفتوار کمک های به جهانی میرسه برای طالبا، پس در این صورت جامعه جهانی ملل متحد چی آپشن دیگر داره، چی انتخاب دیگر داره، چی باید بکنه؟
به نظر من این روابط، ما خیلی باید نگران این روابط نباشیم. این روابط به نظر من دوامدار نیست. این روابط همونطوری که عرض کردم خدمت شما بیشتر تاکتیکی هست از جانب طالبان. این بارها در گذشته هم تکرار شده چنین چیزی و این روابط دوامدار نخواهد بود. طالبان دوست داره به عنوان یک ابزار از استفاده بکنه و طالبان رهبریش هم خوب میدونه که نمیتونه روابط خود را با سازمان ملل متحد قطع بکنه. اینها فعلا تنها پنجره‌ای که به عرصه بین‌المللی داره همین پنجره سازمان ملل متحد است. اینا دوست نداره ایره که از دست بده و فعلا یک مقدار تلاش میکنه از این تاکتیک استفاده میکنه، حالا ببینه که آیا تاکتیک کار میده یا نمیده. ما فکر نکنم که کدام چیزی خاصی از دلیبی بیرون به نفع طالبان.
جناب محترم شریف حضوری، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. روزتان بخیر. سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرده و برلین را به تکتیک های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده است. حکومت آلمان روز گذشته 28 مهاجر افغان را که به گفته برلین دارای سابقه جرمی بودند اخراج و به افغانستان برگردانده. بر اساس گزارش ها افراد اخراج شده در حال حاضر از سوی مسئولین امنیتی طالبان تحت بازپرس قرار دارند، ولی حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده.
حکومت آلمان پس از 3 سال وقفه اخراج افغانهای مجرم را به افغانستان دوباره آغاز کرده است. تیاره حامل یک گروه 28 نفری افغانهای اخراج شده روز جمعه آلمان را به قصد افغانستان ترک کرد.
شما دیدید که ما قانون را تطبیق کردیم و مجرمین را دوباره به افغانستان فرستادیم. به نظر من به خاطر حفظ اعتبار بر حاکمیت قانون انجام این کار ضروری است.
حکومت آلمان در مورد نوعیت جرایمی که این شهروندان افغانستان به آن متهم بودند معلومات ارائه نکرده است، ولی خبرگزاری دی پی ای آلمان بر اساس معلومات ایالت‌هایی که در برنامه اخراج این تعداد دخیل بودند گزارش داده است که جرایم این افراد شامل تجاوز جنسی، قتل و جنایات جدی می باشد. و اولف شولز صدر اعظم آلمان به ادامه این روند هشدار داده است.
ما اعلام کرده ایم. من اعلام کردم که مجرمین را اخراج و به افغانستان می فرستیم. این یک نشانه آشکار است. آنانی که مرتکب جرایم می شوند نمی توانند روی ما حساب کنند که آنان را اخراج نمی کنیم. بلکه برای انجام این کار ما در جستجوی یافتن راه های آن خواهیم بود. طوری که در این قضیه شاهد هستید.
اخراج این گروه از افغانها پس از آن صورت می گیرد که در جریان ماه آگست یک شهروند سوریه 3 نفر را در یک جشنواره در آلمان با ضرب چاقو کشت و 8 نفر دیگر را زخمی کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرد و گفت که آن را در انتقام جویی از حملات بر فلسطینیان انجام داد. قبل از آن یک پناهجوی 25 ساله افغان به تاریخ 11 جون در ساحه میدان ماینهایم بر سر و گردن یک افسر پلیس 29 ساله آلمانی با چاقو ضربه زد و دو روز پس در شفاخانه جان باخت. این حمله آلمان را شوکه کرد و بحث اخراج مهاجرینی که مرتکب جنایات شدید شده اند از سر گرفته شد که شامل اخراج شهروندان کشورهای ناامن افغانستان و سوریه نیز می شود. ولی سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرده و برلین را به تکتیک های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده است. به گفته رئیس دفتر این سازمان در آلمان، این اقدام برلین تعهدات بین المللی آلمان را نقض می کند. تلویزیون الجزیره به قول از یک مقام وزارت خارجه قطر گزارش داده است که مذاکرات میان آلمان و طالبان به هدف بازگشتاندن افغانها به کشورشان را دوحه تسهیل بخشیده بود و یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین در تلاش برای عادی سازی روابط با طالبان نیست و اخراج افغانها نیز گامی برای انجام این کار نمی باشد.
اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه حملات نیروهای امنیتی آن کشور بر مخفیگاه‌های امن تندروان در نقاط مختلف پاکستان کم از کم 37 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان روز جمعه 3 آگست در اعلامیه گفته که تنها شب گذشته بیش از 10 تندرو در منطقه تیرا از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. جزئیات بیشتر از مسکا صافی میشنویم که از پشاور پاکستان با ماست. مسکا جان سلام، این عملیات بیشتر در کدام مناطق جریان داره و واکنش طالبای پاکستانی در خصوص این موضوع چی بوده؟
سپاس از شما. پس از حملات گسترده‌ای که در بلوچستان صورت گرفت، عملیات نظامی اردوی پاکستان افزایش یافته، به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان. همانطور که شما گفتین، ای در از حدود 37 تر یا عضو از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در ولسوالی خیبر منطقه تیرا کشته شده و 14 تن هم زخم برداشته است. اگرچه این گروه، یعنی گروه تی تی پی، در این مورد چیز نگفته، ولی رسانه های پاکستانی میگوید که امیر نواز خان که فرمانده سپاه مرزی پاکستان باشد، در یک پیغام، در یک ویدیو گفته که در کشته شدگان یک که به نام ابوذر بود و مشهور به صدام باشه از تحریک طالبان پاکستان نیز کشته شده و گفته که این گروه ها از طریق سفید کوه افغانستان وارد تیرا گردیده بود و تا زمانی که گروه های تروریستی هستند عملیات نظامی ادامه خواهد پیدا کرد. از سوی دیگر محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان هم گفته که شدت حملات تروریستی در پاکستان به خاطر برهم زدن نشست رهبران همکاری های شانگهای میباشد. خلاص این نشست در اکتوبر در اسلام آباد انجام داده شود. از سوی دیگر داخل خیلی کوتاه میخواهیم بگویم که یک بار دیگر ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به یک سوال خبرنگار گفته که لوی درستیز حکومت طالبان چند روز پیش گفته بود که باید پاکستان ادعای خود را ثابت کند در رابطه با موجودیت تی پی پی هم تحریک طالبان پاکستان، که در پاسخ ممتاز زهرا بلوچ گفته که این کاملا واضح و ثابت شده و نه تنها پاکستان بلکه سازمان‌های جهانی به ویژه سازمان ملل متحد هم این موضوع را در گزارش خود تایید می‌کند.
تشکر مسکا جان از گزارش مفصلت. روز بخیر. گزارش‌های مرتبط با غزه و اسرائیل، تازه‌ترین اخبار از اوکراین و روسیه و مطالب در مورد انتخابات آمریکا را در بخش بعدی برنامه به توجه شما می‌رسانیم، اما پس از یک وقفه.
گنجینه اسلامی چوکات که پی اسلامی جامعه که دویم زدر پرتا ادامه وار که تو چه در راتلون که
یک جانه که همارد گفت که همید بیدی قید رغانتا قریه تریاک و اونو رغانتا تریاک
یو ده امپاکس دا چې پټول نړۍ کې وسرایت کې مختلف اشخاص او مختلف زین کې نیسی دا امکان شته ولی د
عادت و احتیاط اردوش اگر حیات شخص و یا زندگی اجتماعی شخصی شخص یا صحت شخص در خطر
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
اسرائیل امروز شنبه مسیرهای ورودی به شهر الخلیل در کرانه غربی را پس از آن مسدود کرد که شب جمعه یک موتر بمب‌گذاری شده منفجر شد. اردو اسرائیل صبح روز شنبه اعلام کرد که یک شبه نظامی در نزدیکی یک شهرک اسرائیلی در کرانه غربی این موتر را که مملو از مواد منفجره بود انفجار داد. این انفجار در نزدیکی کارمل زود در یک تانک تیل در تقاطع گشت انتروزیون صورت گرفت. اردوی اسرائیل گفت که نیروهای اسرائیل یک شبه نظامی مظنون را در آنجا کشتند. دکتران در غزه خواستار آتش بس واقعی شدند تا فرصت یابند که به کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال به صورت موفقانه رسیدگی کنند. دکتر یوسف ابو الرش معاون وزارت صحت در غزه در یک کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه از کمپاین واکسیناسیون علیه فلج اطفال خبر داد و گفت بدون آتش بس واقعی همه ترتیبات اتخاذ شده نمیتواند به موفقیت بینجامد. وزارت صحت فلسطین روز شنبه از آغاز تلاش برای واکسین کردن 640 هزار کودک فلسطینی خبر داد. یک تلاش بزرگ در خلال جنگ ویرانگری که سیستم صحی این سرزمین را ویران کرده است. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه از پنتاگون بازدید کرد تا وزیر دفاع ایالات متحده را در مورد تهاجم اوکراین به آن سوی سرحد روسیه مطلع کند. این دو وزیر دفاع همچنین بر نیازهای نظامی اوکراین پیش از جلسه دیگری در گروه تماس دفاعی اوکراین که قرار است هفته آینده برگزار شود تمرکز کردند. کارلا باب خبرنگار پنتاگون صدای آمریکا گزارش دارد که قدیر مشرف به توجهتان می‌رساند.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین در مورد افزایش اخیر حملات هوایی روسیه به اوکراین و تهاجم نظامی اوکراینی ها به منطقه سرحدی کورسک روسیه گفتگو کردند. صدای امریکا از تورن جنرال پتریدر منشی مطبوعاتی پنتاگون پرسیده است که آیا هنوز محدودیت های در مورد تسلیحات اوکراینی ارائه شده توسط ایالات متحده وجود دارد یا خیر؟
اوکراینی ها می توانند از کمک های امنیتی ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر حملات از آن سوی سرحد به عبارت دیگر ضد آتش استفاده کنند، اما از آنجایی که مربوط به حملات دور برد و حملات عمیق به داخل روسیه است سیاست ما تغییر نکرده است.
مقامات این نگرانی را مطرح کردند که حملات عمیق به داخل روسیه ممکن است مسکو را به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خود تحریک کند.
با دلایل غرب معتقد است که روسیه هرگز از سلاح‌های هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. ما دکترین هسته‌ای داریم. ببینید چی میگویید. اگر اقدامات کسی حاکمیت و تمامیت ارضی ما را تهدید کند، استفاده از همه ابزارهایی را ممکن می‌دانیم که در اختیار ماست. اگر آنان بخشی از روسیه را اشغال کردند و روسیه هنوز آنان را بمباردمان نکرده است، روسیه آنان را بمباران هسته‌ای نخواهد کرد. این ترس از تشدید ما را فلج می کند و باید متوقف شود.
آدم کنزینگر خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شده است و به صدای آمریکا گفته است که عملیات اوکراین در کورسک موفقیت آمیز بوده است.
اوکراین به همان اندازه یا بیشتر از آن چه روس‌ها در سال گذشته اوکراین را تصرف کردند، قلمرو روسیه را تصاحب کرده است. روس‌ها در حال حاضر بیشتر از ایالات متحده در جنگ جهانی دوم مردان را از دست داده است و چیزی برای نشان دادن ندارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که روسیه تعداد کمی از نیروهای خود را از اوکراین برای دفاع از کورسک خارج کرده است، اما متخصصین میگویند که آزمون واقعی این خواهد بود که آیا اوکراین میتواند این عملیات را به یک مزیت دراز مدت مبدل کند یا نه.
این یک دستورالعمل برای موفقیت است. بنابراین اگر ما به آنجا برسیم، این یک عملیات بسیار بسیار خوب خواهد بود. در حال حاضر برای قضاوت زود است.
این عملیات حملات پیوسته بیرون از سرحد روسیه را متوقف نکرده است. مقامات اوکراینی روز جمعه گفتند که در حمله شبانه به یک فابریکا در شهر سمی در شمال اوکراین 2 زن کشته و 11 نفر زخمی شدند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
و هم به شهر دوشنبه می رویم. دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان اولین رقابت‌های قهرمانی جهانی کشتیگیری بود. در این رقابت‌های قهرمانی مرزاشا رحیمی، شکیب‌الله حبیبی و بسم الله محمدی کشتیگیران افغان در وزن‌های مختلف به رقابت پرداختند، اما هیچ کدام نتوانستند به دور بعدی صعود کنند. نورانگیز رستم‌زاده همکارم از تاجیکستان با تیم کشتیگیران افغانستان صحبت کرده، گزارش فرستاده که با هم میبینیم.
برای معرفی افغانستان در اولین قهرمانی جهان آید به گشتینگیری، 8 نفر آمدند که 5 نفری آنها ورزشکاران هستند که از ولایت های گوناگون افغانستان جمع آورده شدند.
به گفته سید محمود زیادشتی، رئیس فدراسیون کشتی افغانستان، این قهرمانی برای کشتیگیران افغان یک چالش بزرگ است، زیرا برای ورزشکارانی که در مسابقات سطحی بلند شرکت میکنند چند ماه آمادگی جدی نیاز است. اما به گفته زیادشتی، مشکلات اقتصادی افغانستان باعث شده ورزشکاران افغان برای این گونه مسابقات آمادگی لازم را نداشته باشند.
فضل خدا وضعیت ورزش در افغانستان فوق العاده خوب است و توجه دلسوزی زیاد به صورت میگیره، اما از لحاظی که در سطح کشور بودجه نهادهای دولتی بسیار کم است، خصوصا در بخش ورزشی بودجه کم است، تعداد ورزشکارها و فدراسیون ها زیاد است، بنابراین با آن هم در سطح ولایات متنفذین، علمای دینی، همه پهلوانا و ورزشکارای ما را نوازش میکنند. آرزو داریم که امکانات مالی روز به روز افزایش پیدا بکنه، منابع پیدا بکنیم، ورزشکارای ما بتوانند از این رویدادهای بزرگ دستاورد کسب بکنند.
شکیب‌الله حبیبی در وزن 71 کیلوگرم یکی از ورزشکارانی بود که افغانستان را در روز اولی قهرمانی در توشک کشتیگیری معرفی کرد، ولی از رقیبش که از کشور ازبکستان بود شکست خورده از ادامه مسابقه محروم شد. شکیب‌الله از ولایت تخار است و 19 ساله می باشد. 5 سال اخیر با کشتی و جودو تمرین میکند و نخستین بار است که در رقابت های بین المللی شرکت میکند.
سال الی 5 سال میشه که من تمرین میکنم جودو کراش دیگه. آمادگی خوب داشتم، تقریبا 2 ماه 3 ماه آمادگی داشتم برای مسابقات، مشق و تمرین زیاد کرده بودیم، متاسفانه نشد. استاد ما محمد رشاد یاران، قهرمان جودوی افغانستان، وزن 73 کیلو.
کشتی این ورزش سنتی مردمی تاجیکان است. در تاجیکستان نخستین بار مسابقات قهرمانی جهانی کشتی برگزار می شود که حدود 200 ورزشکار از 62 کشور جهان حضور دارند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بینندگان محترم، برنامه در اینجا به پایان میرسه. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر.